درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 318 جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 243 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکن. نه آن شیرم که با دشمن برایم، مرا این بس که من با من برایم. تو خاک پای عشقم، تو یقین دان که از این گل چون گل و سوسن برایم. سیه پوشم چو شب من از غم عشق، و از این شب چون مه روشن برایم. از این آتش چو دودم من سراسر، که تا چون دود از این روزن برایم. منم طفلی که عشقم اوستاد است، به نگذارد که من کودن برایم. شبم چون عشق دائم حی و قیوم، چون من از خواب و از خوردن برایم. حالا تن زن چو بوبکر ربابی، که تا من جان شوم و از تن برآیم. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، تقریبا ربع اول دفتر سوم رو شرح کرده ایم. نوبت گذشته رسیدیم به حکایت مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت و در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد. مولانا در پایان قسمت قبل صحبت از این میکنه در داستان موسی و فرعون، که خلاصه در درون هر یک از ما یک فرعونی است و یک موسایی، و ما باید همت کنیم اون فرعون درون رو سرکوب کنیم تا موسای درون ما پیروز بشه. این فرعون درون نفسه. از اینجا متصل میشه به یک داستان دیگری که همون حکایت مارگیر باشه، و در بیان حکایت مارگیر هر دو سه بیتی که از اصل داستان میگه یه ده بیتی معارف عرفانی و معنوی و قرآنی رو در کار میاره. ما برای اینکه رشته داستان اتصالش حفظ بشه، از ابیاتی که قبلا خوندیم اون ابیات داستانیش رو فقط میخونیم تا برسیم به جایی که امروز باید شروع کنیم. در بیت 976 میگوید: یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بریز این راز سرپوشیده بوی. مارگیری رفت سوی کوهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. بعد مطالب مفصلی میگه تا در بیت 995 میگه: او همی جستی یکی ماری شگرف، گرد کوهستان در ایام برف. اژدهایی مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر ز بیم. مارگیر اندر زمستان شدید، مار می جست اژدهایی مرده دید. مارگیران اژدها را برگرفت، ابیاتی را حذف کردم، مارگیران اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. اژدهایی چون ستون خانه‌ای، می کشیدش از پی دانگانه‌ای. اژدهایی مرده‌ای آورده ام، در شکارش من جگرها خورده ام. او همی مرده گمان بردش، ولیک زنده بود و او ندیدش. نیک نیک یا نیک نیک، اوز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. باز اینجا مولانا یک توقفی میکنه و بحثای مختلفی تا این که بحث رو میکشونه به این که همونطور که اون مارگیر به ظاهر افسرده یعنی منجمد، به ظاهر افسرده مار فریب خورده بود و از اون جان و حرکتی که در بطن اون اژدها بود خبر نداشت، ما انسان‌ها هم این عالم رو جامد می‌بینیم، جمادی می‌بینیم و از اون روح و جانی که این جمادات دارن بی‌خبریم. اینجا بحث تازه‌ای رو مطرح می‌کنه که می‌گوید که خاک و باد و اینها همه خلاصه یک باطنی دارن و اون باطن جانشونه. ما بیشتر همین ظاهر حسی رو میبینیم که ابیاتی میاره: کوه‌ها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. خاک قارون را چون ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. اینا رو همه رو معنی کردیم. بیتی که امروز آغاز بحث ماست بیت 1018 است که میگوید: سنگ بر احمد سلامی میکند، کوه یحیی را پیامی میکند. که اشاره به معجزات پیامبرانه، معجزه پیامبر ما که سنگ ریزه با ایشان به سخن در می آمده و اشاره به ندایی است که از صخره کوه برخواسته، خطاب به یحیای پیامبر که وقتی یحیی از دست دشمنان می گریخته، کوه به اون ندا داده و او رو دعوت کرده که در کوه پنهان بشه. کوه یحیی را پیامی می کند. تا می رسیم به این بیت بسیار معروف مثنوی که غالبا شنیده ایم که: ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، یعنی سنگ و کوه و آب و باد و موجودات طبیعت، اینها اگر گوشی باشه که بخواد ندای باطنی اینا رو، ندای واقعی اینا رو بشنوه، اینو میشنوه که اینها میگوین که ما سمیعیم، ما شنوا هستیم، ما بصیریم، بینا هستیم، ما خوشیم، احوالی داریم برای خودمون، احوال خوبی داریم، ولی شما نامحرمید، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر کسی محرم سر ما بشه، راز ما رو بتونه درک کنه، اون وقت میتونه زبان ما رو درک بکنه و بفهمه که ما چی میگیم. این بحث رو مولانا ادامه میده، میگه چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. میگه اگر شما این عالم طبیعت رو صرفاً عالم جمادات بدونید و فقط به اون جنبه حسی و محسوس این طبیعت نگاه کنید، فقط به جنبه مادیش نگاه بکنید، فقط سوی جمادی برید، هیچ وقت محرم جان جمادان نمی شوید. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید؟ اگر می خواهید که از عالم جان جمادات با خبر بشید، از جمادی عالم جانها روید، یعنی سوی عالم جانها روید تا قلقل اجزای عالم بشنوید، تا ببینید که این موجودات چه قلقلی دارند، چه سخنهایی دارند. فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تعویل ها نر بایدد. میگوید که اگر شما به سوی عالم جان جمادات برید، اون وقت تسبیح گفتن جمادات و ستایش کردن جمادات نزد شما آشکار میشه، روشن میشه، فاش میشه. فاش تسبیح جمادات هایدد، وسوسه تأویل ها نر بایدد. در اون صورت دیگه این قول قرآن رو که میفرماید ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما این رو تعبیل نمی کنید. در قرآن مکرر این معنا آمده که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و صریح تر از این همین آیه سوره اسراء که آیه 44 سوره اسراء که ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. خدا در قرآن میگه که هر چیزی که تو این دنیا هست، این خدا رو ستایش میکنه، تسبیح میگوید خدا را، ستایش کنان تسبیح میگوید. یسبح بحمده رو ما ترجمه کردیم ستایش کنان تسبیح میگوید. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما این ستایش کردن اینها رو نمیفهمید، درک نمیکنید. این ابیات مولانا عیناً همین معنا رو میخواد بگه، منتها این آیات رو بعضیا تفسیر کردن یا تأویل کردن، گفتن مراد قرآن این نیست که موجودات زبان دارن و واقعا مثل تسبیح گفتن آدمیان با سخن گفتن تسبیح میکنن. انواع و اقسام تأویل ها کردن. یه تأویل یا یه تفسیر رایج اینه میگن که هر موجودی با وجود خودش یک نشانه ایست از قدرت پروردگار. بنابراین او در چشم شما تسبیح میگوید پروردگار رو، به این معنا که وقتی شما اون رو میبینید به وجود خدا پی میبرید. مثلا انسان گل رو میبینه، زیبایی گل رو درک میکنه، بعد گویی که گل با وجودش دلالت میکنه بر خالق بودن خدا، بر علیم بودن خدا، بر حکیم بودن خدا، بر جمیل بودن خدا. یعنی اشیا سخن نمیگن، بلکه ما استنتاج میکنیم از وجود اشیا خدا رو. به این معنا اشیا تسبیح گوی هستن، یعنی غیر مستقیم باعث تسبیح میشن. به این معنا همه موجودات تسبیح میگن. مثل اینکه شما یک علامتی یه جایی بکشید، این علامت خودش حرف نمیزنه، ولی شما وقتی این علامت رو ببینید در ذهن شما یه مفهوم نقش میبنده که مثلا مسیر از این طرفه، جای فلانی اونجاست، نشانی میده. در واقع اینا میگن همه موجودات عالم از آن جهت که آیه و نشانه خدا هستند تسبیح گوی خدا هستند. به این اعتبار که ما آیه بودن و نشانه بودن اونا رو درک میکنیم و میفهمیم که اینا دلالت بر وجود خدای پاک منزه میکنن. این یه تفسیره. یه تفسیر دیگه که شبیه به اینه این است که ما اینا رو که در واقع اونم همینه که مولانا اینجا اون رو میاره. من ابیات بعدی رو بخونم که ضمن بیان مطلب شعرها رو هم توضیح بدم. میگوید حالا در این بیتی که خوندیم در مصرع دوم که وسوسه تأویل ها نر بایدد، یعنی اگر شما برید سراغ عالم جان موجودات، شما آشکارا سخن گفتن و تسبیح کردن موجودات رو درک میکنید و در اون حالت دیگه گرفتار این تأویل ها و تفسیر های نابجا نمیشی. این تأویل های وسوسه ایه که شما رو گمراه میکنه. وسوسه تأویل ها شما رو میدزده، میرو باید، گمراهتون میکنه. این مسیر تأویل رو در پیش نگیرید. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. میگه توسل به این نوع تأویل ها علتش اینه که شما اون روشنی جان رو ندارید. قندیل که تلفظ عربیش قندیله به معنی شمعه، به معنی چراغه. در انگلیسی هم کاندل همین قندیله. این کلمه ظاهراً اصلش آرامی بوده، بعد در یونانی و لاتینی و سانسکریت و در عموم زبانهای دنیا، آلمانی، فرانسه، انگلیسی، ارمنی، در عموم این زبانها همین لفظه، حالا با مختصر تفاوتی در تلفظ. در فارسی هم وارد شده. قندیل به معنی شمعه، شمعهای بلند بزرگی که روی پا می ایستاده. در قدیم کار چراغهای پرنور امروزی رو می کرده، بیشتر به اونا می گفتن قندیل. در زمستان هم که آب یخ می زنه چون شکل شمع می شه میگن قندیل بسته. مولانا قندیل رو اینجا به معنای شمع و چراغ و کنایه از روشنی میاره. میگه چون ندارد جان تو قندیل ها، چون جانت روشن نیست، بهر بینش کرده ای تأویل ها. به جای اینکه بصیرت پیدا کنی رفتی سراغ تأویل و یه جوری این آیه قرآن رو برمیگردونی به یه معنای دیگه‌ای که غرض تسبیح ظاهر کی بود، دعوی دیدن خیال غیب بود، بلکه مر بیننده را دیدار آن وقت عبرت میکند تسبیح خوان. پس چو از تسبیح یادت میدهد آن دلالت همچو گفتن میبود. این صورت دومی که مولانا میگه اینجاست، میگه تو چون چشم بصیرت نداری، چشم جانبین نداری، تأویل میکنی، میگی این که آیه قرآن گفته ان من شیء الا یسبح بحمده، مقصود این نیستش که اینا واقعا حرف میزنن، نه، که غرض تسبیح ظاهر کی بود، این مقصود نیست. و مقصود این نیستش که ما قادر خواهیم بود تحت یک شرایطی که تسبیح گفتن اینا رو ببینیم. دعوی دیدن، ادعای دیدن سخن گفتن موجودات، این یه خیال باطلیه، خیال غیب بود، خیال گمراهیه، این درست نیست. بلکه منظور چیه؟ تعبیر آن اینه میگه، بلکه مر بیننده را دیدار آن وقت عبرت میکند تسبیح خوان. یعنی شما وقتی که موجودات رو میبینی از وجود موجودات عبرت میگیری، یعنی نتیجه گیری میکنی که این موجودات رو خدا آفریده و شما تسبیح خوان میشید بر اثر دیدن موجودات. یعنی تعبیر اینه، بلکه مر بیننده را دیدار آن وقت عبرت میکند تسبیح خوان. پس چو از تسبیح یادت میدهد آن دلالت همچو گفتن میبود. یعنی مفسران بعضی هاشون اینجوری این آیه قرآن رو توضیح دادن و تفسیر کردن، یا به قول مولانا تأویل کردن. تأویل اینجا به معنای برگردوندن آیه از ظاهر معناشه. ظاهر آیه میگوید ان من شیء الا یسبح بحمده، هر چیزی که هست تسبیحگوی خداست، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح گفتن اینا رو نمیفهمید. این ظاهر آیه است. حالا یه عده این معنای ظاهری رو برگردوندن، تأویل اینه، گفتن چی؟ اینجوری که مولانا میگه، گفتن چجوری تسبیح گفتن ایجاد میشه؟ از این طریق که شما اینا رو میبینین، شما تسبیح میگین. پس چو از تسبیح یادت میدهد، یعنی شما رو متذکر میکنه، شما رو توجه میده به این که شما تسبیح بکنید، گویی که او داره تسبیح میکنه، یعنی گویی او داره از زبان شما تسبیح میکنه. تسبیح گویی اینجوریه. اون بیان اولی که من عرض کردم یه فرق ظریفی با این بیان دوم مولانا داره. اونجا میگیم که اینا به زبان حال دارن تسبیح میگن، یعنی انسان که نگاه میکنه گویی که اشیا میگن که ما مخلوقیم، ما محتاجیم، ما بهرمند از عنایت حقیم، از جمال حق بهره داریم، از جلال حق بهره داریم. انسان گویی که اینا رو میشنوه، ولی اونا حرف نمیزنن. باز اون تفسیر اوله. این تفسیر دوم اینه که شما اونو میبینی، شما به زبون میای میگی خدای عالم، علیم، حی، قیوم، قدیر، جمیل، مرید، اینا خدا رو تسبیح میکنی، خدای واحد، و پس شما داری تسبیح میکنی، ولی باعث تسبیح شما اون موجودات شدن. پس چو از تسبیح یادت میدهد، یعنی به تو تعلیم میده که تسبیح بکنی، این دلالت، این راهنمایی که او باعث شده که تو تسبیح بکنی همچو گفتن میبود. این مولانا میگه این غلطه، این نیست مقصود، بلکه مقصود اینه که اینا واقعا حرف میزنن. و همینم درسته، یعنی آیه قرآن صریح‌تر از اینی که این تعبیرها رو لازم داشته باشه، برای اینکه آیه قرآن میگه ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی خدا خودش قبول داره که ما نمیفهمیم، میگه اونا تسبیح میگن شما نمیفهمید، نمیگه که شما از وضع موجودات به تسبیح در میایید. اول ببینید، دقت کنید، اول اثبات میکنه که موجودات همه تسبیح گو هستند، بعد جواب یه سوال مقدر رو میده. یه کسی بگه که ما که نمیفهمیم، خدا هم همین رو میگه، میگه بله اونا تسبیح میگن شما نمیفهمید، یعنی دیگه صریح قضیه، اونا تسبیح گو هستن، موجودات تسبیح گو هستن و ما نمیفهمیم. نه این که اونا تسبیح گو هستن به این معنایی که چنین و چنان است و در ذهن شما یک مراحلی طی میشه. یعنی این آیه وضوح داره، مولانا هم همین رو میگه، میگه این تعبیلا زائده، این تعبیلا ناشی از بی‌بصریه. بعد میگه این بود تأویل اهل اعتزال، وان آن کس کو ندارد نور حال. میگه این تأویلا کار اهل اعتزاله، کار معتزله است. این معتزله نور حال ندارن، یعنی در درون جانشان روشنی نیست. یکی دو بار ما اشاره کردیم به معتزله و عرض کردیم که پس از ظهور اسلام به تدریج مسلمان ها در بیان عقاید دینی، در فهم مطالب دینی و در اثبات مطالب دینی و دفاع از اعتقادات خودشون مشرب ها و سلیقه های مختلف پیدا کردن و تحت تأثیر حالا درک خودشون و برداشتی که از آیات قرآن و از احادیث می کردن، همینطور تحت تأثیر ادیان دیگه و عقاید بقیه مردم غیر مسلمان مثل زرتشتی ها، مثل مسیحی ها، مثل یهودی ها، مسلمان ها فرقه های کلامی متعددی پیدا کردن که این تاریخ طولانی داره و بسیار بحث مهمی هم است. در عالم اهل سنت دو مذهب کلامی، دو مکتب کلامی عمده پیدا شد، یکی معتزله، یکی اشاعره، که معتزله زودتر از اشاعره هم شکل گرفت. و حالا اینجا جای اون نیست که ما بیایم و اصول اعتقادات معتزله رو بگیم، اصول مکتب کلامی اشاعره رو بگیم و وارد بحث‌های کلامی بشیم. اون چه اینجا لازم داریم این است که مولانا از لحاظ کلامی اشعریه، به اشعری، به اشاعره گرایش داره. این معتزله دو تا خصوصیتشون رو من حالا اینجا اجالتاً و اجمالاً عرض میکنم. از این دو خصوصیت یکی به انگیزشون مربوط میشه، یکی به روششون. در فهم آیات قرآن یک اختلاف نظر، یک بحث مهم این بود که یک جوری آیات قرآن رو ما فهم کنیم و تفسیر کنیم که هم خدا پاک و بی عیب و منزه فهمیده بشه، هم خدا قادر و با عظمت فهمیده بشه. در واقع ما یه مفهوم تعظیم خدا داریم، یه مفهوم تنزیه خدا. تعظیم و تنزیه. معتزله دغدغه‌شون و نگرانیشون تنزیه ذات ربوبی بود. میگفتن که ما باید آیات قرآن رو طوری بفهمیم که هیچ شر و ظلمی به خدا نسبت داده نشه. حرف درستی هم هست. از اون طرف اشاعره دغدغه‌شون تعظیم ذات الهی بود، اون بست ید و اون قادر مطلق بودن خدا و فهم این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینا دغدغه‌شون تعظیم بود. اون وقت اینها میگفتن اگر ما برای انسان یک اختیار و اراده آزادی قائل بشیم، در اون صورت ما گفتیم که خدا در این کاری که بندگان میکنن دخالت و تأثیری نداشته. انگار که بندگان خدا وقتی که ما اونا رو مختار بدونیم مستقل از خدا هستن. این با تعظیم خدا و بزرگ دانستن خدا و قدرت مطلق نسبت دادن به خدا منافات داره. بنابراین در این نگرش اشعری که میخواد خدا رو هرچه بیشتر حاکم کنه بر همه موجودات، اینا رانده میشن به این سمت که اختیار و اراده آزاد رو در انسان کمرنگ کنن. چون میگن که اگه انسان مستقله و میتونه خودش تصمیم بگیره، پس انگار که دیگه خدا در این فعل مؤثر نبوده. گرایش اینا رو به این سمت میراند. از اون طرف معتزله چون دغدغه تنزیه رو دارن، میگن اگه شما قرار بشه که همه افعال رو به خدا نسبت بدید، پس ظلم و شری که بندگان خدا میکنن همه اینا رو باید به خدا نسبت بدید. اینم در واقع آلوده کردن ذات الهیه و عیب بستن به خداست. این منافات داره با تنزیه. میخوام اون ریشه دوتا نگرش رو بگم که یک عده به اون سمت رفتن، یک عده به این سمت. این از حیث انگیزه است، ولی روش اینا هم فرق میکنه. معتزله بیشتر به عقل تکیه میکنن و استدلالای عقلی و استدلالای منطقی، در حالی که در مقابل اونا اشاعره نقل یک اهمیت بیشتری میدن. معتزله هر جایی که نقل رو به حسب ظاهر نفهمن، با تأویل‌های عقلانی، با استدلال‌های عقلانی اون رو تأویل میکنن، اما اشاعره نه. اشاعره دنباله اهل حدیثن که به نقل اهمیت میدن. یعنی در اشاعره این تأویلای عقلانی عیب شمرده میشه و این تمسک صرف معتزله به استدلالهای عقلانی سبب شده که دستگاه کلامی نوابای مختلف یه دستگاه خشک عقلانی از آب در بیاد، دستگاه خشک، و این با حالی که در ایمان و در دین مهمه سازگار نیست. اگر شما بخواید خدا رو با استدلال‌های عقلانی درک بکنی و اثبات بکنی، میشه مثل استدلال فلاسفه. فرض کنیم در فلسفه ارسطو میگن که خب هر متحرکی احتیاج به محرک داره و شما هم نمیتونی این سلسله متحرک و محرک رو تا بی نهایت ادامه بدید، چون تسلسل محاله. پس باید به یک محرکی برسی که اون محرک اوله، دیگه احتیاج به محرک دیگه نداره، متحرک بلا محرکه، اون حرکت ذاتی خودشه، علت اولا. این مثلا شیوه یه نمونه ای از استدلال عقلی به وجود خداست. متدینین اهل عرفان ایراد میگیرن به این نحوه نگاه، به این شیوه استدلال برای اثبات خدا. میگن با این خدا نمیشه حال کرد، نمیشه جلوی این خدای اینجوری که فقط با استدلالهای عقلی به عنوان یه مفهوم ذهنی اثبات میشه، در مقابل این خدا نمیشه ایستاد و گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی شما تو این قرآن میخونید که امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، این با این استدلالهای عقلانی جور در نمیاد، یعنی حال نداره. یعنی ما بالاخره باید بین اون احوالات درونی خودمون به عنوان انسان و اون خدایی که میخواییم عبادتش بکنیم یه جور مشابهتی ببینیم. خب آیات قرآن هم همینو میگه. آیات قرآن میگه یحبهم و یحبونه، بندگان خدا خدا رو دوست دارن، خدا هم اونا رو دوست داره. اما از اینجور استدلالای خشک عقلانی در نمیاد که خدا هم میتونه بنده ها رو دوست داشته باشه. این ضعف نظام فکری و کلامی معتزله باعث شد که متصوفه، عرفا، اینا راشون رو از معتزله جدا کنن. انتقادشون هم اینه که شما نور حال ندارید، نور حال ندارید. و مولانا از این جمله است که در واقع نمیپسنده، نمیپذیره این نحوه نگاه خشک عقلانی رو. مولانا میگه اینا همین ظاهر رو میبینن. این بابت تعویل اهل اعتزال، وان آن کس کو ندارد نور حال. این تعویل کسانیه که نور حال ندارن، یعنی همش به ظاهر توجه میکنن، میگن بله خب جمادات حرف نمیزنن، شما میگی حرف میزنن، ما میگیم نه، پس بیایم تعویل کنیم. اما میگه اگه کسی تصفیه باطن کرده باشه و این نفس رو در درون سرکوب کرده باشه، صفای درون پیدا کرده باشه، این قادر میشه که حرف زدن موجودات رو بفهمه. و این شاعران عارف مثل سعدی، مثل حافظ، مثل مولانا، همه این مشرب رو دارن. سعدی اون در گلستان میگه که یاد دارم که شبی با کاروانی رفته و فلان، بعد میگوید که دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی کند چنین مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. چقدر زیبا این واقعیت رو تصویر میکنه که او میگه بله پرنده داره تسبیح خدا میگه، یعنی از این چهچه بلبل در مثلا سحرگاه بهاری سعدی تسبیح خدا میشنوه، یا مثلا گنجشک ها سحر که مناجات میکنن فریاد میزنن که باران خوش آمدی. نمیدونم دقت کردید یا نه، گنجشک ها عصرها که میرن لای درخت ها تو لونه آرام بگیرن، در این درخت هایی که برگ های مثلا پیچنده پاپیتال و اینا دورش رو گرفته، پنجه کلاغی دور مثلا درخت های کاج رو پر کرده، گنجشک ها هجوم میارن لابلای اینا پنهان میشن و لانه دارن. اون وقت مثلا یک وقت میبینید که 100 تا 500 تا گنجش از لابلای یک درخت همه با هم دیگه یه 10 دقیقه موقع غروب همه دارن جیک جیک میکنن. عارف میگه که اینا همه دارن تسبیح خدا میگن. یا صبح مثلا همینطور از 5 صبح، این روزا 5 صبح دیگه اینا شروع میکنن یه نیم ساعتی خوندن. اهل اعتزال اینو تفسیر جور دیگه میکنن، ولی مولانا اینا میگن که نه، اگه نور حال داشتی این رو میفهمیدی. چون ز حس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی اعجمی. میگه شرط این که این حقایق غیبی رو بفهمی، تصویر غیبی رو ببینی، این است که از مرحله حس عبور بکنی. اگه عبور نکنی اون وقت اعجمی هستی در مقابل تصویر غیبی. اعجمی اینجا معنی نادان و گنگ و لال و ایناست. این داستان رو توضیح میده به هر حال مولانا. حالا این بحث تسبیح موجودات و اینا بحث مفصلیه. من اجمالا اشاره بکنم که واقعا در موجودات مثلا در درخت ها علائمی دیده شده که درخت ها یه نوعی حس دارند، یه نوعی احساس دارند و حیوانات همینطور. یعنی اینجور نیست که ما بیایم یه خطی بکشیم بگیم فقط یه انسانه که این عشق و شور و حال و فهم و نطق و درک داره و غیر انسان هرچی توی این دنیا هست دیگه ماده است. این خطکشی تیز قاطع بین انسان و سایر موجودات، این حتی با تحقیقات علمی هم سازگار نیست. این نوع نگرش در اروپا نگرش دکارته. دکارت یه فلسفه‌ای داره که بهش میگن مکانیسم. این مکانیسم غیر این مکانیسم به معنای سازوکاره. مکانیسم یعنی ماشینی دانستن. یعنی دکارت میگه فقط انسانی که صاحب جوهر فکره و غیر انسان بقیه مثل ماشینن. این رو قبول ندارن عرفا و حکما و نمونه ها و نشانه های علمی هم دیده شده که تحقیقاتی کردن و معلوم میشه که این عشق و شور و حال و شوق و خلاصه زبان و اینها منحصر به فقط انسان نیست. مولانا این بحثی که میکنه میگه این سخن پایان ندارد. دو مرتبه میره سراغ مارگیر. این سخن پایان ندارد. مارگیر میکشید آن مار را با 100 زهیر. زهیر با های حتی یعنی سختی و رنج و مشقت. یعنی با یه بدبختی اون مارگیر اون مار یا اژدها رو میکشید. تا به بغداد آمدان هنگام جو، تا نهد هنگامه بر 4 سو. رفت بغداد. هنگامه اینجا یعنی معرکه. این دنبال معرکه بود، هنگام جو بود، معرکه میخواست. رفت توی مثلا 4 سوی بازار که محل عبور همه بود و پر جمعیت، اونجا بساط پهن کنه. بر لب شط مرد هنگامه نهاد. 4 سوی بغداد یعنی محل عبور و مرور مردم، لب شط بود، لب دجله بود. مرد هنگامه نهاد، اونجا معرکه رو برپا کرد. غلغله در شهر بغداد افتاد که چی؟ مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. آدم میتونه تصور کنه که یه چیزی شبیه این مارای پیتون بوده که دیدید یه آدم درسته رو میخورن، یک گوساله رو میخورن. فیلم هایی که این روزا تو فضای مجازی زیاده در باب حیات وحش، گاهی میبینید که یه مار پیتون یه تمساح رو میخوره. تمساح با اون خشونت و زمختی و بزرگی، این مار پیتون دهن با میکنه و اون رو به درون میکشه. مثلا یه همچین چیزی رو آورده بود این به تصور این که این مرده. مارگیری اژدها آورده است، بلعجب یعنی خیلی حیرت آور، نادر شکاری کرده است. جمع آمد صد هزاران خامریش، صید او گشته چو او از ابلهیش. یه عده زیادی عوام الناس اومدن. خامریش یعنی آدم ساده لوح. خامریش، این ریش یک کلمه ایه که خیلی اول آخرش در زبان فارسی کلماتی گذاشتن، ترکیب کردن و معانی مختلف گرفتن. این جماعت عوام ساده لوح صید مارگیره شدن. چو او از ابلهیش، همونطور که این مارگیر خودش گول نادانی خودش رو خورده بود، بقیه گول اینو خوردن. یعنی این یک کاری کرده بود از حماقت، بقیه هم دنبال او را افتادن. منتظر ایشان و هم او منتظر، تا که جمع آیند خلق منتشر. خب رسم معرکه‌گیرا این بود دیگه، یک مدتی بازارگرمی میکردن و مقدمات میچیدن، شلوغ میکردن تا جمعیت جمع بشه، خلق منتشر جمع بشن. مردم هنگامه افزونتر شود، کدیه و توزیع نیکوتر رود. خب علت اینم که مارگیرا این پا اون پا میکنن، معرکه‌گیرا این پا اون پا میکنن تا جمعیت بیشتر شه، برای اینکه دورون میزنن، به قول معروف دور میچرخن، کاسهشون رو دست میگیرن و اهل معرکه پول میندازن اون تو توی اون ظرف اینا، هرچی یا اون وسط میدون پول میندازن. هرچی جمعیت بیشتر بشه، کدیه و توزیع افزونتر شود. کدیه مصدر به معنای تکدی، یعنی گدایی و پول گرفتن. توزیع هم یعنی بازم همون پول پخش کردن. این برای اینکه بهتر بشه این سب کرد. جمع آمد صد هزاران ژاژخا، حلقه کرده پشت پا بر پشت پا. میگه حالا صدها هزار جمعیت زیاد آدم ژاژخا جمع شد. ژاژخا یعنی یاوه سرا، یعنی آدمای بیکار، آدمای ولگرد جمع شدن. و اینا اینجوری بود که پشت به پشت همدیگه داده بودن و پشت پا بر پشت پا حلقه کرده بودن. حالا دکتر شهیدی هم تو شعر خودش گفته که من نتونستم بفهمم که چجوری حالا جمعیت پشت پا بر پشت پا حلقه میکنن. مثلا انگار که یک کسی پاشو از پشت که میندازه میفته تو پای دیگری، مثلا که انگار جای دیگه تکون خوردن نی. یعنی اگه بخوای پاتو برگردونی به پشتت، پشت پای تو با پشت پای دیگری حلقه میشه. یعنی اینجوری پاها در هم فشرده بوده. مرد را از زن خبر نیز، ازدهام رفته در هم چون قیامت خاصام. دیگه زن و مرد به هم دیگه میلولیدن و مثل صحرای قیامت شده بود. خاص و عام همه اینطوری فشرده در هم شده بودن. چون همی حراق جنبانید او، میکشیدند اهل هنگامه گلو. این مارگیر حراقه رو تکون میداد و اهل هنگامه یعنی اون مردمی که تو معرکه جمع شده بودن گلو میکشیدن. دو تا کلمه است که باید تو این دو مصرع معنی کنیم، یکی حراقه است یکی گلو کشیدن. حراقه معانی مختلف داره. حراقه هم گفتن، حراقه هم گفتن. حراقه یک شمشیر تیزه و این مارگیرا هم یه چوب دستی داشتن که این رو تکون میدادن. میتونیم اینجا بگیم که مراد از جنباندن حراقه همین چوب تکون دادن معرکه گیر بوده که باهاش جلب توجه میکرده. اما یک معنای دیگر، یعنی یه تلفظ دیگه حراقه است و اون یک پوششیه، یک پلاسیه که روی پوست بدن میندازن تا زخمی که التهاب داره این التهاب برطرف بشه. اون وقت این مارگیرم یه پارچه‌ای، یک جلو پلاسی روی این اژدها انداخته بود، اینو پنهون کرده بود اول تا بعد این پلاس رو، این پارچه و پوشش رو تکون بده و این اژدها از اون زیر آشکار بشه. به هر کدوم این معانی بگیریم مصرع اول درست در میاد. اما اهل هنگامه گلو می کشیدن، اینم دو تا معنا کردن. یکی گفتن گلو کشیدن یعنی فریاد برآوردن، یکی هم گفتن گلو کشیدن یعنی گردن کشیدن. این دومی قابل قبول تره که توی معرکه همه برای اینکه بهتر ببینن سرک میکشن، گردن و گلوشون رو میکشن بالا که ببینن. میکشیدن دهل هنگامه گلو، وجده ها که زمهری رفت سرده بود، زیر صد گونه پلاس و پرده بود. این اژدها هایی که از شدت سرما منجمد شده بود زیر صد گونه پلاس و پرده پنهون بود اونجا وسط معرکه. زمهریر به معنای سرمای بسیار سخته، بسته بودش با رسنهای غلیظ، احتیاطی کرده بودش آن حفیظ. این معرکه‌گیر اینو سفت با تنابای مختلف بسته بود احتیاطاً. حفیظم به معنای نگهبان اینجا. در درنگ انتظار و اتفاق، تافت بر آن مار خورشید عراق. خب حالا ما هم مثل قصه های رادیو و سریال های تلویزیون اون جای حساس که میرسه میگن که وقت ما تمام شد و انشالله بقیه این داستان رو به نوبت دیگر وام میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.